باید فوش ناموشه هم بدن و این آره هم زمین ترده بود از تو کاری که علم کرده بود اینان برده بود نامه داده بود شاه اینا رو مزید؟ بله اونا مناسب شاه هم گفته بود با خط خودش نوشته بود پیر و مرد چرا اذیت میکنی؟ توجه میکنی؟ و خوب یادم است که من ساعت 2 شب بودیم تلفن زنگ میزنه اخواب پریدم علمم چیز کرده بود اینن ابلاغ کرده بود به منصور وزیر اطلاعات به خود امیرانی هم دارم خبر داده یه همچی چیز شد ساعت 2 بود من دیم تلفن زنگ میزنه من هراسون مرستم دیم امیرانیه گفت کودتا شد من خیال کردم که خوده منم امکت کودتا شد گفت آه کی چجوری کدوم ارتش کربانی چی گفت نه در خاندنی ها کودتا شد پرده صبح بیا خاندنی ها که من میام یه امیران کرد بود و یه چند تا پیش خدمت داشت خیلی هم متعصب بودن سالا اون تو کار کرده یکیشون رحمت نامی گذاشته بود دم در اون هم یادشون رفت بود به لوشانی بگن که آقای هم چه اتفاق افتاده بهش خبر نزمین اومد وارد خاندنی ها بشه همون پیش خدمته با توهین بیرونش کرد این هم فقط فهمیده بود که یه اتفاق افتاده برگشت تو پارکینگ ماشینش سوار شده و رفته بود به هر حال امیرانی 2 جاپا پیدا کرد ولی دولت هم در این حال نخواست باز به صورت یه پارچه بذار در اختیار این است که اومدن علی شعبانی رو گذاشتن منتها نه به صورت این که دیگه حالت مصادره داشته باشه گفتن آقا چاپونت ما رو خود داره گایم ولی مقاله رو سعی کن ننویسی چاپ خرج دخل چیز تمار خود این بود تا دیگه به هر حال در حدود دیگه یک سال هم کمتر شعبانی بود تا تونست به هر حال هی نامه نمیش به علازت و اینا و شعبانی رو هم بیرون کرد این هم یکی از هم حوادثی بود که ارتباط پیدا میکنه به شیوه عمل دولت هویدا با مطبوعات
که در مورد توفیق هم به همین صورت
تقریبا توفیق هم به همین صورت شد چون خود هویدا شخصا دوست کرده بود نسبت به تعطیل روزنامه ها که دو حالا میدونم وقت داریم دیگه یا یک نکته دیگه که ارتباط پیدا میکنه که به وضعیت روزنامه ها و دولت عرض کردم که وقتی تیراژ ها اومد پایین اینا مربوط هست به دهه 40 اوائل دهه 40 این ها آمدن به هر حال دست به دامن دولت شدن قبل از اون مجلات هفتگی آگهی دولتی نداشتن آگهی دولتی منحصر بود به همین آگهی های انحصار و وراثت تعیین حدود سبکی که اینا بیشتر روزنامه های صبح که اصلا هم تیراژ نداشتن حالا فرصت بود دربارشون صحبت میکنیم اونا تغذیه میشدن خب یه چیزی هم بود که طبق قانون باید این آگهی ها در میومد ولی مجلات هفتگی فقط آگهی های بخش خصوصی داشتن وقتی که این بحران به وجود آمد بحران اقتصادی فشار آوردن به دولت اما اگه حالا چندین کمیسیون تشکیل شد وزارت اطلاعات خود هویدا حالا یه فرمول درست کرد گفتن شرکت نفت و هواپیمای ملی چون این دوتا شرکت دولتی بودن که برای مثلا هواپیمای ملی حالا برای آگهی هم یاد میدن اینا آمدن سهمیه مشخصی گذاشتن برای اینا گفتن اما مثلا شرکت نفت به مجله سپیسی ما 20,000 تومان می در برابرش هم بعد مثلا 2 پشت جلد بده به این بیشتر هم رو روغن و اینا چیزای فراورده های نفتی که در شرکت نفت هم به مایم که ترکیبش روشن بود برحال برنامه های چیزاشو می داد پرداشو می داد ما تا خب این به تنهایی کافی نبود آمدن سازمان برنامه از بودجه آگهی هایی که هر روابط عمومی این وزارت خونه داشتن آمدن اینا رو یه بخشیش در سازمان برنامه متمرکز کرده قرار شد هر وزارت خونه کارهای عمرانیشو به صورت رپورتاج تهیه کنه بذار در اختیار سازمان برنامه و اونا رو بدن به وزارت اطلاعات و این رپورتاج ها رو سهمیه گذاشتن به صورت که بدن روزنامه چاپ بکنن، ولی در حقیقت یک رقم معینی در ماه میگرفتن. میگفتن آقا ما 150 داشتن، شما سهمیه آگهی دارین، یکیش مثلا کمتر یکیش بیشتر، که در همین جریان هم بزرگترین سهمیه رو باز اطلاعاتیان گرفتن. در این تصمیم گیری هم باز بزرگترین سهمیه رو اطلاعاتیان گرفتن. مدتی خب به هر حال کمکی بود و تقریبا میچرخید، ولی کم 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 هیچون بعضی مدیرها خودشون آلودگی داشتن، که حالا بخواییم فردی صحبت کنیم خودش خیلی داستان داره. مثلا آقای مصطفی آدم بیتوجهی بود، بلخرجی بود، مثلا حالا باید هم خرج سنگین خودش رو از راه مجلشی داره کنه، هم هزینه ها بالاتر رفته بود. دو سه بار در این سهمیه های آگهی تجدید نظر کرد، هی بیشتر تا شد سال 50 دیدن حالا دیگه یه دولت دید نمیتونه برسه، یا اصلا تصمیم میکنه این رو ببنده. در نتیجه خود لیست تهیه کردن و فکر میکنم دوره رهنما بود و پوشارچی ابلاغ کردن که آقا از فردا حقا داریم تربیان. از این نشریات که من براتون میگم، یکیش سپیسی ها بود، مهمات، یکیش فردوسی بود، در حالی که فردوسی اتفاقا وضع بدی نداشت، نسبتا تیراژش بد نبود. خود جهانبانی هم آدمی بود که چه کم خرج و منتها، چون فردوسی بیشتر یه پایگاه این شعرهای چپگرا شده بود، خواستن حالا که این اتفاق افتاده اون دیگه یه دفعه مثلا بسم همه رو ببند. ترامسور بود، بامشاد بود، ارزان مجره خوشه بود و یه تعدادی مجله روزنامه‌های هفتگی و صبح مثل فرمان، مثل آژانگ، مثل اراده آذربایجان و مثل وجودتون عرض کنم مرد مبارز، اینا رو همه تعطیل کردن، دیگه چیزی نبود. منتها اومدن اینا رو به عنوان بازخرید تقریبا فرض کنید رقمی بین 1,000,000 تا 400,000 تومان دادن به اینا. به بعضی هاشون یه جوری دیگه کمک کردن، پول دادن، ولی مثلا کسی که مناسبت های دیگه هم داشتن، مثلا جانبانی گفتن خلاب تو عضو انجمن شهرم باش، یه حقوقی هم اونجا بگی، تو انتخابات شد عضو انجمن شهر تهران. مثلا سپر مدیر دیپلمات گفتن که آقا تو هم عضو انجمن شهر بود. اون آقای رزم آزما بود مدیر مرد مبارز، گفتن آقا وکیل مجلس باشه. یه عده‌شون هم از اون طریق فرستادنشون توی هنوزشون ایران نوین بود، در حدود شاید 5-6 نفرشون شدن نمایندگی مجلس. و بعضیشون هم که مثلا دکتر بهزادی چون وکیل دادگستری بودی، چند جا براش مشاور حقوقی درست کردن که مثلا یه حقوقی بگیره، یه پولی هم بهشون دادن و اینا رو تعطیل کردن. و عجبا این که بعد از انقلاب تنها کسی که اون موقع پول رو نگرفت آقای رحیم زهتافر مدیر روزنامه ایرادی آذربایجان بود، چون آدم با کاراکتری بود. از عجایب روزگار بعد از انقلاب، چون لیستای همه اینا بود دیگه، جمهوری اسلامی فرستاد سراغ همه اینا گفت پولا رو پس بدین. بعد همشون گرفت، حتی جهانبانی که گفتون من ندارم، گفتون خیلی خوب اینا حتی حساب داشتن که یه مقدار فرشای نفیس برده بودشون تو بانک، گفتن ما بینیم فرشای تو بانک، بانک رو گذاشته بود بانک چی کارگوشای اینا، بعد پول خیلی کمی گرفت، ولی بیشتر به این خاطر بودشون که اون فرشای اونجا محفوظ بمونه، چون دوره ناامنی اینا بود. گفتن خیلی خوب ببینیم فرشای تو از اینجا بعد داریم میفروشیم، ولی به هر حال پول رو ازشون گرفتن. این
یه سوالی در این بین پیش میاد، چرا کیهان محبوب‌تر بود از اطلاعات؟
عرض کنم واقعیتش این است که از دوره چیز دوره بعد از 28 مرداد دوره بود که دکتر عظیمی سردمیر کیهان بود. از این یه سوابقی داشت که یه مقدار به صورت تانداس ملی داشت که البته بعدها کلن اصلا جاشو عوض کرد. خود فرامرزی درسته که آدم دست راستی بود، ولی در این حال یه روزنامه‌نویس بود، یعنی همون خصوصیاتی که مثلا ما برای امیرانی گفتیم، یعنی آدم استخونداری بود، آدمی نبود که مثلا حالا بذارت اعتراضش بگه آقا اینو بنویسید چش. اینا در همون جریان مصدق هم که سقوط کرده بود، کیهان هم خیلی خوب بازتاب داد، هم اینی که حتی در همون مقالات فرامرزی یه رنگی از تنقید بود، مثلا رنگی بود از خود لایه کنسرسیون که تصویب شد قرارداد امینی، اینا چیز کردن، یعنی یک حوزه مخالف گرفتن. در نتیجه خب این به هر حال تو باور عمومی اینجوری رفت، و از گذشتن اطلاعات اصلا رفته بود تو این ذهن که یه روزنامه ارتجاعیه. ببین در برابر اون این حالا یه رنگ ملی داشت دیگه.
وقت من این سوال می‌خواستم بگم بیشتر جنبه فرهنگی داره، که اصولاً از یه طرف نقش مطبوعات در زبان فارسی چی بود، از اون طرف اون نقش مطبوعات یا قسمت تفننی شد در فرهنگ عامه چی بود؟
سوال بسیار خوبی. اصلا امروز شما میدونین حالا اگه بخوام به گذشته خیلی دور بریم، اصلا خود مطبوعات در اینو بودن از زمان دهخدا، که اون نثر بسیار مغلق فارسی رو عام کردن. یعنی در حقیقت درست که میگیم دهخدا این ساده نویسی رو آورد، یعنی نثر قائم مقامی اینو رو منسوب کردن، ولی ببینیم تمام کجا اینا نوشته ها منعکس شده، تو روزنامه منتشر شده، تو سرافیل منتشر شده، یا فرض بفرمایید طالبو که اون برای مرز بوده، اون که اون یا زین العابدین مراغه‌ای، اینها همه توی همون مطبوعات اون دوره فرض کنید پیش از انقلاب مشروطه یا در جریان انقلاب مشروطه وسیله مطبوعات، یا حالا فرض کنید حتی شعر هم بگیریم کار سید اشرف که زبان عام گرفته و مطرح کرده توی مطبوعات، در حقیقت مطبوعات همیشه یک نقش خیلی مهمی داشته بود در گذشته، که نثر رو نزدیک بکنه به زبان عام. دوری دهی بیست که به اصطلاح خیلی دوری پرتب و تابی بود از نظر سیاسی، ما یه نثر سیاسی پیدا کردیم، توجه میکنید؟ یعنی شما الان هم اگر برگردین به سرمقاله های مرد امروز رو بخونین، یا سرمقاله های حتی شور کریمپور شیرازی رو بخونین، میدونین یک شیوه نگارش خیلی پرخاشگر که در این حال به زبان عام نزدیک هست آمده توی روزنامه. این میراث بعد از 28 مرداد هم همینجوری موند، یعنی زبان مطبوعاتی زبان پوبلیکی شد. منتها چون وقتی که مطبوعات رشد پیدا کرد، برای ما از نظر کیفی حالا اگر یه عدهشون مزمحل شدن و از بین رفتن، برای در جاهای دیگه رشد پیدا کردن دیگه، اطلاعاتی هم خیلی وسیع تر شدن، مثلا به صورت دوتا مؤسسه خیلی بزرگ در اومدن و خیلی از کادرها رو جذب کردن. منتها مشکلی که به وجود آمد این است که اون رشد کیفی همراه با رشد تخصص نبود، توجه میکنید؟ در حقیقت این اواخر کادرهای مطبوعات واقعا به اعتبار نویسنده بودن جذب نمیشدن، دنبال یه شغلی بودن، میومدن به عنوان خبرنگار مثلا شروع میکردن، در حالی که در گذشته آدم ها اول یک ذوق قلمی، یک ذوق نویسندگی داشتن و بعد میومدن تو کار مطبوعات. در نتیجه این اواخر چرا؟ افت پیدا کرد، یعنی اصلا کیفیت نثر مطبوعاتی بسیار بسیار افت پیدا کرد، غیر از البته یک استثناء. ما در تمام این طول تا که حداقل من شاهد بودم، ما نتونست مطبوعات چهار تا نویسنده شاخص و پرورش بدیم. در واقع هنوز همون احرار بود، هنوز همون امیرانی بود، هنوز همون فرامرزی بود، هنوز همون بهرام بوشهری پور بود، هنوز همون، برای اینی که به هر حال در کنارش یه تأسیسی به وجود میومد. این اواخر که حالا این مدرسه علوم ارتباطات درست شده بود، اونم واقعا کسی به علت شوق روزنامه‌نویسی و شوق نویسندگی نمیرم، میخواست به یه دانشکده راه پیدا بکنه، یه لیسانس بگیره، که حتی اونجا هم نتونست متناسب با اون رشد کمی رشد کیفی پیدا کنه.
از نظر چیز چطور؟ از نظر گسترش اینی که روزنامه رو بردن به مسائل تفننی
بعد مسائل مبتذل چه تأثیر رو فهمی عامه داشت؟ اصلا شد تأثیرش یکی این بود که مسائلی که اون ذهن جدی عامه رو به جایی که اینو وادار کنه،
به مثال میگم مثلا همیشه میگفتن که روزنامه جوانان رول خیلی مهمی داشت،
اینن درست
که ایرانی ها رو تحقیق کنه به مهاجرت به امریکا
از جوانان،
این مثلا گفته شد از بس راجب امریکا و کالیفرنیا و
نه، من حالا قضیه رو یه جور دیگه میبینم. ببینید مسئله رو از این زاویه میبینم که به حال شما وظیفه مطبوعات، یعنی یه نوع رسالت مطبوعات این است که شما یا تربیت کنی ذهن خواننده تو به طرف مسئله جدی یا مسئله متفنن. مسئله متفنن چیه؟ یه چیز خیلی زود هضمه، درست؟ به همین علت هست که در این مخصوصا در دهه 40 دو تا خط موازی با هم توی مطبوعات حرکت کرد. یکی بخش فرهنگیش بود، یعنی بخش جدی بود که اتفاقا دوره خیلی پرباریه، اونم در همین مطبوعات بود توجه میکنید، و به خصوص رو زمینه شعر. منتها بخشی که به هنر ارتباط پیدا میکرد، یعنی هنر سینما، هنر آواز، این درست یه بخشی مثلا به ورزش اومدن، از این آدم هایی که توی این دنیا بودن یه مقدار تابو ساخت، من همایون سرطلایی، من چیز پاتلایی، این تو بخش ورزشی مثلا شما پوسترهای رنگی واقعا هر هفته هم چیز زن روز مثلا رو برسر دورایی، دنبال برسر دورایی، جنجال مثلا دلکش و مرزیه، جنجال ویگن و منوچهر، عرضم بزرگ شما برهنه شدن کمتر مثل آمدن برهنگی توی هنرپیشه ها، اون هنرپیشه اون رفیق گرفته، اون چونم والا با اون ازدواج میکنه، این تربیت اون جوانایی که به هر حال رو کمتر سوادی هم پیدا کرده بودن، این اشیاد چون واقعا خب آل احمد حالا لقب رنگی نامه که داده بود، طبیعتا جوانی که می اومد می رفت سراغ این، دل مشغول چم این بود که برای بخلی یه آواز گوگوشی گوش می داد، اونم به اون یکی داریوشی گوش می داد، ولی این مسئله جدی برایش اصلا دیگه بهش فکر نمی کرد. تربیت ذهنیش به تربیت کاملا متفنن بود و تأثیر اجتماعیش این بود که واقعا، ولی در این حال سیاست، یعنی حس اینی که به هر حال آزادی باید وجود داشته باشه و آزادی چیز خیلی خوبیه، بدون اینی که این براش توجیه شده باشه، یعنی از یک کانال مطبوعات براش توجیه شده باشه، ولی ذهنن همون جوانی هم که دنبال منوچه رو دنبال من گوگوش اینا بود، ولی در باورش مثلا فکر میکرد که آقا تیم پرسپولیس که کیمیست که مثلا در برابر تاج که مثلا حالا میگن سلطنتی هست، این رنگ مردمی داره. ببین اینه که شما میدین طرفدارای پرسپولیس که حالا اونم ریشه داره از دوره مصدق که تیم شاهین بوده و مثلا دکتر اکرامی و اینا مثلا چیز اون طیف بودن دیگه، این تو باور مردم اومده بود، وگرنه با این تاج و پرسپولیس رو فرق میکرد. در این حال که میگم اون تربیتی ذهن به صورت متفنن تربیت شده بود، ولی در این حال در اون اعماق در اون وجدان محفولش هم یه چیز فکر میکرد که آقا یه چیزی کمه، یه چیزی نیست و کار به سامان نیست، این دنبال یه فکر آزادی هم بود، همون جوانی که دنبال تفنن بود. به همین ملاحظه که مثلا وقت 57 اومد، شما دیدید وقتی که نشریات سیاسی شد یه دفعه اصلا تیراژ ها مثلا اینا کی بودن از کره مریخ که نمیدونن تیراژ های مثلا من خودم مجله با 250,000 تیراژ در میدادم، برای خود من 250,000 تیراژ داشت، توجه میکنید؟ این همون ذهنیت یک دفعه چرخید این طرف، توجه میکنید؟
وقت تاثیر رقابت با رادیو تلویزیون مثلا گسترش بخش خبری یا تفننی تلویزیون رو
مخصوصا عرض کنم دوست شما اثر گذاشت تلویزیون مخصوصا رادیو کمتر
در مسئله گرفتن آگهی، یعنی
حالا از کل چیز براتون هست از نظر اقتصادی چرا؟ چون بخشی از آگهی ها از بخش خصوصی متوجه چیز شد، یعنی در حقیقت برای مطبوعات بیشتر غیر از اطلاعاتی که آن کنم تو خب سهم میگرسن، ولی نشد غیر از این دوتا دیگه بودجه آگهی بیشتر رفت توی دامن رادیو تلویزیون. از نظر تفنن که حتی اونجا سوالم شما تریم که چرا اینا حتی متفننم بودن باز نتونستن چیز بکنن، یکی از تأثیراتش همین چیز بود، خود پیدایش تلویزیون بود. شما ببینید قبل از که تلویزیون بیاد و این سریال های تلویزیونی بیاد، چهار سریال های ایرانیش نظیر مثلا مراد برقی یا چه سریال مثلا قاردیش مثل پیتون پلیسینا، اصلا پاورقی بزرگترین عاملی بود که خواننده رو ثابت نگه می‌داشت. یعنی در حقیقت اگر شما توی یه تیراژ مثلا 20,000 تایی داشتید، می‌دونستین که به علت این پاورقی که فرض کنید آقای مستان می‌نویسه که یه موقع به همین علت گرون‌ترین نویسنده بود، یا آدمی مثل ذبیح‌الله منصوری یا مثل فرض کنید دکتر صدرالدین الهی یا منوچهر مطیعی، اینا که این کارهای پاورقی می‌کردن، اینها واقعا در حقیقت ستون فقرات مجلات بودن. درست وقتی که تلویزیون اومد و اون احتیاجی که داشت که مثلا یه چیزی رو دنبال بکنه، یه قصه رو دنبال بکنه، شب تو خونش به صورت تصویر میدید، دیگه توجهش به این پاورقی‌ها کم شد. در نتیجه مثلا فرض کنید مراد برقی اومد جای آقا بالاخان که یه موقع همه ایرون رو برداشته بود آقای مستان مینوشت، یا جای چیز مثلا شهرآشوبی که آقای مستان مینوشت توی تهران مصور و همه بی صبرانه منتظرش بودن گرفت، همون خود مستان افت کرد. خود منصوری غیر از اون پاورقی‌هاش که برای خواندنی‌ها مینوشت و خواندنی‌ها یه تیراژ محدودی داشت و پاورقی‌هاش هم معمولاً جدی‌تر بود، مثلا همین چیزی که بعداً هم کتاب شد راجع به زندگی مثلا امام حسین مینوشت یا امام جعفر صادق فرستونیم بنیانگذار مکتبش، اینو که منصوری مینوشت، ولی دیگه پاورقی های دیگه بیرنگ شد. حتی خود مستان این اواخر عجیب اینست که خانه نشین شد، یعنی هیچ بازار نداشت، یا اگرم بازار داشت با اون موقع اون بود که تعیین میکرد قیمتشو، رسید به جایی که دیگه اینا تعیین میکردن و اصلا میدیدن آیه چیزهای لازمه، خیلی خب حالا کسایی با قیمت کمتری هم میمیسن چون امکانات مالی هم کم شده بود دیگه. خود همین زن روز وقتی شروع کرد رفت سراغ مستان، یه دوران براش پاورقی نوشت، بعد دید نه آقا برسر دورایی هست به هر حال جاشو میگیری، در نتیجه اثر گذاشت، دتمه زد رادیو تلویزیون به افته که حتی در شکل متفنن هم نشریات خیلی از این دوتا مؤسسه اطلاعات کیهان و این مجلات که اسم بردم نتونستن دوام بیارن. تنها چیزی که نسبتا وضع بعدی پیدا، یعنی تونست گلیم خودشو میتونست از آب بکشه، همون مجله فردوسی بود که اونم اصلا راه و مشش به این صورت بود. و این غیر جدی بودن جامعه که شده بود در یک اصل این اثرش حتی توی مجلات، این که بنیادشون بر اساس کار جدی بود، که من مثلا فرض کنم مجلات ماهانه مثل یغما، مثل وحید، مثل سخن، حتی نگین، اینها خب شما دیگه خودتون میدونید نویسنده‌هاشون در چه سطحی از آگاهی و دانش بودن، هیچ وقت نتونستن بسیار رشد پیدا کنن. چون واقعیتش بهتون میگم یکی از گرفتاری‌های پایه‌ای مطبوعات این بود که آقا مردم قبول نداشت، اصلا گارد داشتن، فقط بر اساس یه احتیاجایی که دیگه نمیتونستن از اون نیاز بگذرن میومدن به طرف مطبوع. هر کسی جدی فکر میکرد اصلا هر خوندن مطبوع دیگه نبود، توجه میکنم.
خیلی ممنون. سوالی برمیگردیم به اون مسئله سانسور و نحوه برخورد مطبوعات با دولت که میگردیم. به نظر شما آیا اون مسئله که پیش اومد با نامه راجع به آقای خمینی در روزنامه اطلاعات که از وزارت اطلاعات آمده و بعد وزارت اطلاعات دقیقا آقای خمینی برای نداده که از داخل خود اطلاعات ممکنه عناصر این رو قرار دادن برای ایجاد تحریک، آیا با اون سابقه که شما داشتید با نحوه برخورد مطبوعات با دولت و چگونگی عمل کرد سانسور کنترل چجوری فکر میکنین اون؟
والا من توی این داستان نامی رشید مطلق، چون اون روز من خودم بودم توی اون کنگره رستاخیز، روزی بود که آقای دکتر باری دبیر کل حزب بودن و تحول شد که جای آموزگار که نخست وزیر بود جایش داد، دبیر کل هم شد، همین خانم مناز خانم افخمی هم پشت پانل بودن. من برای که اینجا صحب بشه یکی روایت علی باستانی رو عیناً برشون نقل کنم که کسی است که نامه از آقای همایون گرفته و برده اطلاع. روی این زمینه من اجازه بدین یک عدل بر اساس مشاهدات عینی خودم براتون عرض کنم. ببینید آقای هویدا وقتی که نخست وزیر بودن یک دفتر مطبوعاتی داشت، وقتی که نیکوخا از معاونت وزارت اطلاعات کنار آمد، آقای هویدا، آقای نیکوخا رفت در یک جوانشیر هم بود که کارهای دفتر مطبوعاتی آقای هویدا میکرد، دارم شاید سرطان یادتون مرده بود، آقای نیکوخا رفت در دفتر مطبوعاتی آقای هویدا، رفت تو نخست وزیری. نیکوخا کسی بود که همیشه میخواست این ارتباطش رو با مطبوعات داشته باشه، عاشق این کار بود. در نتیجه بسیار از بالای سر وزارت اطلاعات، به خصوص که دوری بود که تدین ما چیزش بود، مثلا معاون وزارت اطلاعات بود، تدین هم آدم بود از پایین وزارت اطلاعات شروع کرده بود، چون افسرهای توده‌ای بود که بیرون کرده بودن، اینا از کارمندی ساده وزارت اطلاعات شروع کرده بود شده معاون. من درش مستکی هم بود و همیشه هم حواسش بود که خیلی خودشو معطل نکنه. در نتیجه نیکوخا از همون نخست وزیری میتونست در عمل اون کاری که توی وزارت اطلاعات میکرد بکنه، یعنی نفوذشو در چیز داشته باشه و یه تیم داشت چیز آقای نیکوخا، که اینا در حقیقت تیم چیز هم بودن، تیم هویدا هم بودن، از اون رو هم خود آقای شکرنیا بود، هم آقای طاهری بود، اصلا علی باستانی بود، خانم کار بود، یه گروهی بودن که اینا اگه یه ایدهی می گرفتن به اینا گفته می شد که یه خطی رو دنبال بکنن توی متن، توی مقالاتشون اینا یه به اصطلاح متنی تهیه نمی کردن ولی یه خطی می دادن که چه کار اصلا باید بکنن. وقتی آقای هویدا از چیز رفت، از نخست وزیر رفت شد وزیر دربار، همین آقای نیکوخا با همون تیمش رفتن دربار. نامه رشیدی مطلق تا اونجایی که من میدونم و فکر نمی کنم دور از چیز باشه، ظاهرن گزارشی آمده بوده از سفارت ایران در عراق اون دوره آقای شهیدزاده و راجع فتوای خمینی که مسئله بسیار توی یکی از توضیح مسائلش یک چیز هست که سلطنت مثلا غیر مشروع است. خب این به صورت خیلی طبیعی جز گزارش ها آقای خلدپری میبره به شاه میگه. خب شاه میگه که مثلا جواب بدیم به زب تندی بدیم. ببینیم این شیوه اینجوری بود که این کار رو معمولا بعد ابلاغ میکردن به وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات حالا برای خودش راهی پیدا میکرد که باید چیکار کنیم و بی سابقه هم نبود که وزارت اطلاعات نسبت به یک مسئله یک کامنتی بده و اون تکست بفرسته مطبوعات بگه چاپ بکنه. خیلی سابقه داشت و زیاد دیده میشه. ولی سیاست خارجی مثلا رجوع مسئله خلیج فارس، رجوع مثلا روابط اینا، خلیج اصله اینا، این جایی بود کامنتی بود که اداره به اسم خدمات مطبوعاتی توی وزارت اطلاعات درست شده بود که اصلا یه سری نویسنده داشت اینا رو میخرید، خرید مقاله میتونه تا خودش ایده میداد. اگر این سطح میرفت بالاتر دیگه میرفت تو اون کاتگوری. خب اون موقع رسم این بود که همین رو ابلاغ میکنه یا به نخست وزیر یا به وزارت اطلاعات که توسط خودش طی میکرد میرفت تو یه چیز. این بار این کار نکرده بودن، یعنی آقای هویدا اینو به آقای نیکوخواه محول کرده. بله بله رفت رو دربار، یعنی برای اولین بار دفتر مطبوعاتی دربار که در حقیقت اون موقع هم میگه دفتر مطبوعاتی هم نبود، نیکوخواه به عنوان قسمت اجتماعی هم جای که آقای دکتر باهری کار میکردن و اون سرلشترن و کی بود و اونجا برار بعد دست آقای هویدا بود. هویدا با استفاده از همون عواملی که قبلا داشت و آدم هایی که میشناه آقای نیکوخواه رو محتا تهیه کردن.
ولی خب نیم وسیع میرفت به کیهان چون طاهری اونجا بود. الان
عرض بکنم ببینید این با این قصد چیز شده بود که شما یه نسخه میفرستید چون اینا که متحد المعال بود نمید چیز عوض میشد توجه میکنید، بعد میدادیم به وزیر میگفتیم حالا بریم به همه روزنامه درست. من اینو خوبی آدم هست که من خودم بودم که هویدا از توی کمیسیون چیز همایون داریوش از توی کمیسیون قانون اساسی اومد بیرون، من با علی باستانی اینا نشسته بودیم توی قسمت مطبوعات، من دیدم همایون باستان رو صدا کرد یه پاکت بشته رو. حالا اینو بشتن این از قول باستانی که اتفاق همینجا برای من پارسال تعریف کرد چون به مناسبت من یه مقالی بوده آیندگان نوشته بودن یه اشاره کرده بودن. باستانی گفتش که این نامه رو که من دیدم، دیدم که مارک دربار داره پشت پا کرد درست و همایون بدونی که بخونه به من داد. البته قبلا این صحبت های با همایون شده بوده که یه همچی چیزی هست. گفت از اونجا من عکاس ما میخواست بره اطلاعات، عکاس خود اطلاعات بهش گفتم یه دقیقه صبر بده من اینو بخونم، تو اینو ببر بده به صفای لایی که محمد حیدری بود مسئولش اون چاپش بده به حیدری که برای صفحه لایی برای فردا چاپ بشه چون شب کار میکنه. خود باستانی برای من گفت، گفت وقتی من خوندن دیم اول گفت طبق معمول مثلا یه چیزایی به نظرم رسید ذره مثلا یه ویرگولی بذار یه کلمه یه چیز کردم، یه خود دو تا پاراگراف اومدم پایین دیدم نه این یه چیز دیگه است. به عکاسمون گفتم برو تو و از اونجا گفتش که قرار بود بریم نهار بخوریم که اونجای نهار خوریم که آقای آموزگار بود و آقای هویدا آمده بودن و همه اینا. من چون باستانی فوق العاده به هویدا نزدیک، یعنی یکی از نزدیکترین آدم‌های مطبوعات به هویدا باستانی بود. البته باستانی تشخص خودشان داشت، یعنی نوکر باب نبود، به همین علت هم هویدا خیلی بهش علاقه داشت و از اول چیزم رابطه بین اطلاعات با دستگاه دولت باستانی بود و مشکلاتی هم که برای اطلاعات پیش می اومد چون باستانی ارتباط مستقیم داشت خیلی زود حل می شد. درست گفت من اونجا که یه ذره خصوصی تر شد گفتم آقا این چیه؟ همایون می گفت یه ذره چیز کرد، گفت آقا چیزی نمیشتن و دیگه برف نداره ببرد. میگه من برگشتم اونجا یه دو تا کلمه رو این کار چون باستانی خودش خیلی نزدیک بود میرم میگه اگه دو تا کلمه عوض کنم قانع میکرد، این موقعیت رو داشت. گفت اونا رو من دو دفعه هم کلمات اصلیش رو گذاشتم سر جاش و اون شب هم چاپ نکردم، گذاشتم جیبم. فردا صبح رفتم پهلوی آقای فراد مسعودی دیدم این از حد چیز خارج از تعهد تصمیم گیری ما خارج.
صحبت نکرد.
چرا؟ میگو هویدان زیاد گفت آقا بنی خیلی تحویل نگرفت، خلاصه
را نداد.
آره، یعنی خیلی چیز نکرد که بخواد بحثش مطرح بشه. گو ما اینو اردیم بدیم فرهاد مسعود. فرهاد مسعود تجربه نداشت، شهیدی رو صدا زد، احمد شهیدی که از قدیمی های اطلاعات. شهیدی خب تقریبا سمت ریش سفیدی داشت و همه این چیز نظارت میکرد. به شهیدی گو آقا اینو تو تماس بگیر با آقای همایون و بگو یه هر کاری میدونین خودتون چیز کن. میگه که شهیدی زنگ زد به چیز، زنگ زده بود به همایون. باز ثانی میگو نمیدونم همایون تون با این صحبت کرده بود که شهیدی باز گرفته بود، چون در حال همایون مصاحبه بود تو اطلاعات دیگه، اون موقعی که شهیدی سردبیر بود این مصاحبه اطلاعات بوده، یه ذره بهش ناگوار اومده بود، میگو تون صحبت کرده بود و اومد گفت من دخالت نمیکنم خودتون میدونید. ولی فرهاد راضیش کرد، گفت نه به خود نخست وزیر تماس بگیر و بگو که اصلا ماجرا چیه.
یعنی اصلا چی میخواستین ببینین شما؟ اونا که یه دفعه بودن که چاپ بکنین هم حرف نزدن.
نه ببینین، اینا میخواستن تلاش بکنن که به هر حال یا تعدیلی بکنن، یه کاری بکنن و ریشه رو در بیارن، چون میگفت این تقریبا واضح بود که به آموزگار گفت آقای شهیدی تماس کرد. آموزگار باز گفت والا من دقیقا در جریان نیستم، من باید صحبت بکنم و بعد به شما خبر بدم، شما تماس بگیرید. این نامه اتفاقاً تقریباً نزدیک 3 روز مونده بود تو اطلاعات، این نبود که همون فردا چاپ بشه. وقتی که این تلفن قطع میشه، بعد به جایی که آموزگار بعد ازش مثلا زنگ بزنه میگه اینا به زنگ بعد زنگ بزنن، خود همایون مستریان زنگ میزنه، میگه که آقا همون کاری آقا نخست‌وزیر هم به من گفتن، همون کاری که باید بشه بشه، درست. این پسرشون این بود که خیلی خب یه نسخه هم حالا مهم نیست که این یه نسخه رو مثلا به امروز اطلاعات چاپ میکنه، فردا به کیهان چاپ میکنه. به هر حال اینو میدن صفحه لایی که اطلاعات چاپ میشه، صفحه لایی که اطلاعات چاپ میشه. اینم من خودم یک شاهد عینی بودم در این جریان بشون که اون جنجال به پا میشه. من خودم یادم هست که کاری داشتم رفتم توی اتاق، رفتم پهلوی سپهبد جعفری که قائم مقام شهربانی بود، رئیس اون کمیته مشترک هم بود، رفتم اونجا کاری داشتم، دیدم خیلی ناراحته، با منم خیلی نزدیک و با یه لحن خیلی بدی گفتش که این فلان فلان شده هویدا، چون با من خیلی نزدیک بود، اینا دارن مملکت رو به باد میدن، برای که فرهاد مسعودی مرتب داره زنگ میزنه که اطلاعات دارن آتیش میزنن، من به نخست وزیر زنگ میزنم، دقیقا نمیدونه که داستان چی بوده، یه کلیاتی میدونه، میگه من دقیقا نمیدونم، حتی به صحابتی زنگ زدم اونا هم دقیقا در جریان نبودن، گفتن ببینیم ریشه این قضیه چی بوده، توجه میکنیم. و اون چیزی که من تا حالا فهمیدم ریشهش از اونجاست، از هویداست. اینو چیزیست که من از زبان جعفری، سپهبد جعفری که بعد از انقلاب اعدامش کردن، تو گوشم همینجوری هست.
کمیته مشترک بین
شهربانی و ساواک؟ نه، اون یک کمیته مشترکی بود که بله بین شهربانی و ساواک بود، یه چیزایی هم از دستگاه انتظامی به اضافه ساواک بودن که به صورت چیز امنیتی رو زیر نظر داشتن. بله، چون به هر حال اون برای بیشتر با هدف همون مسئله گروه‌های سیاسی مثل شرکت فدایی مجاهدین
کار نمی‌کردن.
نه ببینید، اینا باید یه هماهنگی ایجاد می‌کردن، ببینید به منظور به اصطلاح، چون دستگاه درست که ساواک بود ولی دستگاه اطلاعات شهربانی هم تو کار امنیتی نقش داشت، دستگاه حتی شهر خود رکن دو هم بود.
بله، چطور شد؟
آها، حالا عرض می‌کنم وقتی جنجال شد دیگه همه هوشیار شدن، عین اون نامه بنده خودم تو دستاویز بودم دیگه،
عین شما تلاش
بله، عین شما معلومه، عین شب کیهان، درست.
ولی چطور شما تونستیم اصلاحات نکنید؟
ما درست 48 ساعت چون اطلاعات فشار می آورد که ما که چاپ کردیم بعد دیگه جوری
یکی دیگه چاپ
بشه. آقا من خودم یادم هست با سیمسار نشستیم که ما این قضیه چیکار کنیم. البته یک
به شماها دیرتر از اطلاع
دادن، عین اون تکس این اون تکست به ما دادن به کیهان و ما و آیندگان بعد از که تو اطلاعات چاپ شده بود. اینو
دیگه اول به اونا دادن.
من این شاید واقعا میشه گفت تصادف. توجه میکنیم که اون لحظه که این آوردن الباستانی اونجا نشسته بود.
آها به دلیل
اینکه اتفاق علی باستانی هم علی باستانی هم همکاری اطلاعات بود دیگه. درست علی باستانی همیشه نفر دوم اطلاعات بود، ولی در حقیقت از نظر ارتباط با دولت نفر اول بود. توجه میکنیم. حالا عرض میکنم ما آمدیم، فشارم بود دیگه، آمدیم از اون مطلبی که مثلا حالا فرض کنید شاید مثلا این دو ستون اینقدی بود، در روز این تقریبا به اندازه یه چهارم ستون وقت تعدیل کرد. من این کارم خودم کردم حقیقتش، و اینو در آوردیم که اتفاقا کیهانم چون رستاقی صبح در میومد، کیهانم عصر این همون فشرده که تو رستاقی چاپ شده بود کیهان چاپ کرد، ولی تقریبا رفع تکیم. توجه میکنیم و اون جنجال به این برشاک بر.
حالا من میخواستم ازت این سوال بکنم در مورد خب شما راجع به کیهان و اطلاعات به عنوان دو تا سازمان بزرگ رستاخیزم اون آخر به یه صورت به عنوان یه سازمان بزرگ
بله
این به اصطلاح مشکلات یا میخوام بگم گسترش که رستاخیز در این وسط از نظر سازمانی کاری چجور با اونا میتونیم مقایسه کنید؟ یا
ببینید رستاخیز از نظر فنی در چاپخونه کیهان چاپ میشد. بله، و دو تا دفتر داشته که یه دفتر بستا اداریش و آگهیاش و این مسائل بود که توی خیابون ویلا بود، یک دفتر تحریری ما داشتیم که خود کیهان یه قسمتی به ما داده بود تو خیابون فردوسی، البته تو خود محوطه کیهان نبود، یه سالن بزرگی بود که ما اونجا دستگاه تلکس و اصلا چیزای تحریری و عکاسی و اینا رو متمرکز کردیم. بنابراین ما از فنی از امکانات کیهان استفاده میکردیم، ولی از نظر سازمانی دقیقا درست در اندازه یه روزنامه بزرگ طراحی شده بود. از نظر اشتراک مثلا خبرگزاری ها آسوشیتد پرس، رویتر، یونایتد پرس، از کنم 5 تا خبرگزاری ما مشترک بود، رادیو فوتو، همه اینا بود. از نظر سازمان توزیع خیلی خوب برنامه ریزی شده بود که پس در اختیار داشتن ماشین فرستادن سنگه شهرستان ها، و از نظر کاز تحریری در حقیقت غیر از یک به اصطلاح سرویس حزبی که ما درست کرده بودیم که اون ناصر چیز بود، ملک محمدی بود که یه صفحه داشت مال حزب، یعنی از 24 صفحه روزنامه بین 20 تا 24 صفحه مادر بود، یه صفحه مال حزب درست که خبر داخلی و منم دبیر حزب در منم ابرقو مثلا همچی چیزی بود این میاد اونجا کانون و فلان، ولی بقیهش اگر مثلا آقای هویدا به عنوان دبیر کل حزب یه چیزی میگفت خب ما چاپ می‌کردیم، کیهان چاپ می‌کرد، بعدم چاپ می‌کرد. توجه می‌کنه اون دیگه یه سطح دیگه. در نتیجه ما از نظر مطلب چون خبرم واقعیت چی نیست، به هر حال چون میگفتن که آقا روزنامه ما رو حزب با دست حزب فراگیر است، شب اگه خبرنگار ما تماس می‌گیره مثلا با وزیر دارایی اون راغب‌تر بود که خبر رو به ما بده.
شما
را از روزنامه رسمی میدرست؟ در نتیجه ما صبح چون در میومدیم هرچ خبر بود بود تو رستاخیز، این خبری نه اینکه حالا حکیم فرموده به حالا خبرهای بود دیگه تو ممکنه این بکنم بگیم که چیز بود. اما یه مدتی شده بود که اصلا از اطلاعاتی ها این خبرهای ما رو برد میشن جاشو عوض میکردن، مثلا چون ما خیلی بستاد چیزه
شما
با اطلاعات که ما از آیندگان که خیلی فاصله داشتیم توجه میکنیم برای با کیهان عقب بودیم، اطلاعات هم همینجوری تابتاش میمونه.
چقدر داشتیم شما؟
ما در 250 تا چاپ
میکردیم.
کیهان اون موقع در روز مثلا 350 تا اینا چاپ شد. بله.
حالا یه سوال نهایی داشتم از حضورتون، اون نیست که با وقوع انقلاب و اون ماهای انقلاب و چند ماه بعدش چه تحولاتی در روزنامه نگاری داره؟ یعنی آیا تحول اساسی بود نبود؟ میدونم که باز شد آزاد شد
عرضم حضور شما خودمون یک ماجرا داره ببین سه تا تصفیه شد. حالا شما بگیرید سال 57 که گفتم روزنامه یک سر سیاسی شد و اون بچه‌هایی که حالا من واجب سندیکان باید قطعاً شما بگم در مطبوعات اینا چپا گروه بودن، یا آقای رضا مرزبان که سردبیر پیغام امروز بود تقریبا گرداننده همه این گروه ها بود. اولین کاری که در مطبوعات، اولین وقتی فضای باز سیاسی شد، اولین کاری که در انجام گرفت در کنار اون اعلامیه که پس سنجابی و نامه که سنجابی و از کنم و مرحوم بختیار و فروهر نوشتن، یا پس کنید نامه هایی که حادثه جوادی نوشت، یه نامه‌ای بود که نویسندگان نوشتن به آموزگار. توجه می‌کنید؟ نه قانون نه، نویسندگان مطبوعات نوشتن و خیلی هم امضا کرد. این اصلا خودش مبدعی شد، نامه‌ای که به آموزگار نوشت. بنابراین ببینید حرکت توی مطبوعات، توی بخش مطبوعات وقتی فضای باز سیاسی انجام گرفت، مطبوعات یه حالت بیتفاوتی نداشت، یعنی از اولش گارد گرفته بود. بنابراین همین عواملی که بچه‌هایی که بودن در حقیقت رفتن دیگه تا آخر، توجه میکنیم، رفتن تا انقلاب شد. توی این تجربه چیزم نوشته، یه اشاره داره به همین عاطفی که حالا عرض کردم، تبری می نویسه که ما روز 22 بهمن، اون شب 22 بهمن، شبش که فرداش 22 بهمن بود که واقعا جنگ مسلحانه بود، خب بیشتر مجاهدین و چریکای فدایی بودن دیگه. حزب توده دیدیم ما که آدم نداشتیم اونجا، ولی به هاتفی گفتیم فردا که چیتر کردن نمیشتن چریکای حزب توده هم خلاص پاسش کرد، چریکای اسمون هم بود که بله چریکای مسلح حزب توده دیشب جنگ تن به تن میکردن.